سیکوف به فینال را پدی کردن. امین کاوی نژاد به هیچ وجه در حد انتظار ظاهر نشد و در یک کشتی کار خودش پایان داد. در 55 کیلوگرم هم پویان ناصرپور در دور اول با شریف کلیچ از ترکیه مبارزه کرد، گرچه 8-0 برتری رسید، اما در کشتی دوم خودش مقابل بهرامف قهرمان آسیا تن به شکست سنگین 10-0 داد. در 63 کیلوگرم میثم دلخانی در دور اول با قرعه سخت و دشواری روبرو شد و در برابر استپان ماریانیا قهرمان سال 2018 جهان تن به شکست داد. البته کشتی پای پای رو گرفت، 4-2 این کشتی رو واگذار کرد. و با توجه به اینکه استفان ماریانیان به فینال را پیدا کرد و باید فردا با شینبو اوتا قهرمان المپیک کشتی بگیره، کار سختی داره برای رسیدن به مدال برنز میثم دلخانی. و به هر حال ما در 4 وزن اول هیچ شانسی برای کسب مدال طلا نداریم. میثم دلخانی در گروه شانس مجدد باید مبارزه بکنه. و در 72 کیلوگرم عرض کردم امین کاویان نژاد با شکست مقابل لومادزه گرجستانی و گردنه رقابت ها خارج شد. اما در 82 کیلوگرم سعید عبدالولی کشتی خوبی گرفت تا قبل از دیدار نیمه نهایی، به خصوص با پیروزی بر کشتیگران چک و ابلان آکیف از روسیه بسیار خوب ظاهر شد. اما در نیمه نهایی در برابر رفیق حسینوف که اونم کشتیگیر مسنی هستش، در پایان سدقه دوم به نظر من سعید عبدالولی نتونست تمرکز لازم داشته باشه در برابر حریفی که به هر حال جوان نبود و از سن و سال بالایی برخوردار بود، گرچه 4-1 عقب بود ولی با یک فن فیتو بسیار عالی ظاهر شد، 5-4 جلو افتاد. ولی در 30 ثانیه پایان مسابقه واقعا وارد به اصطلاحا در کشتی و دو بار با کمرگیری به خطر افتاد که یه بارشون داوران 4 امتیاز برای کشتیگیر آذربایجانی منظور کردن و در نهایت 8-5 سعید عبدالولی در نیمه نهایی نتیجه رو واگذار کرد تا اون نتونه به دیدار نهایی را پیدا بکنه. و همه امید کشتی فرنگی ما در 4 وزن اول به سعید عبدالولی بود که باز هم مثل سال گذشته با شکست مقابل رفیق حسینوف با در دیدار رده‌بندی حضور پیدا بکنه. سال گذشته سعید عبدالولی در دیدار رده‌بندی در برابر ماکسیم موناکیان شکست خورد و پنجم شد. به هر حال عملکرد فرنگی کاران ما در 4 وزن اول دلچسب نبود، امیدوار کننده نبود و به هر حال مقام 11 سال گذشته رو ما امید داشتیم که بهتر باشه، گرچه اگرم بهتر باشه ما نمیتونیم ادعا بکنیم که کشتی فرنگی ما نسبت به گذشته عملکرد خوبی داشته، چرا که کشتی فرنگی ما در سال 2014 ازبکستان قهرمان دنیا شده و در 10 سال گذشته هم وارد جز یکم مدعیان بود یه قهرمان هم نشده از نظر تیمی در مکانهای دوم و سوم قرار گرفته. در 4 وزن اول باید در جنبندی به این نکته صراحتا اعلام بکنم که کشتی فرنگی ما نمره قبولی نگرفت، حالا نمیگم رفوزه شد ولی واقعا در حد انتظار نبود و امیدوارم فردا در 3 وزن دوم کشتیگیران ما بتونن عملکرد قابل قبولی داشته باشن. اما از این واقعیت هم غافل نمونیم که در 3 وزن دوم قرعه خوب نبود،
سخته
نخواهیم توجیه بکنیم. بله در خدمت تو هستم استاد اسکی.
عرض کردم که قاره سخته برای فردام و حالا بفهمید صحبتاتون. حالا من میخواستم همین سوالو بپرسم که راجع به فردا صحبت کنیم، بچه های ما با توجه به حریفایی که دارن فکر میکنید که چه امیدی باید داشته باشیم؟
بله بسیار ممنونم از یادآوریتون. به خدمتتون عرض کنم در مجموع اصلا من نمیخوام توضیح کنم عمل کرده بچه‌ها ضعیف ظاهر شدن، اصلا این هیچ قابل دفاع نیست، ولی قولان واقعا با ما یار نبودن، هم در چهار وزن اول هم در سه وزن دوم. امون حامد تا یک کشتیگیر تازه واردیه، جایگزین شده محمد بنا، تشخیص داده به جای محمد رضا گرایی، اومده در وزن 67 کیلوگرم در حضور 41 شرکت کننده در دور اول به سخت‌ترین و مدعی ترین حریف روبرو میشه. کشتیگیر کم تجربه که برای اولین بار به عضویت تیم بزرگسال در اومده حامد تا باید با اسماعیل برو مولونیا قهرمان جهان المپیک از کوبا کشتی بگیره. اگر پس این کوبایی بر بیاد که واقعا یکی از حوادث بزرگی مسابقات میتونه باشه، در دور بعدم باید با کشتیگیران رومانی و فرانسه روبرو بشه. بعد در گروه حامد حساب چه کشتیگیری سرشناس، انگار همه خوبا برترین های کشتی فرنگی دنیا رو انگار میخواستن معرفی بکنن، در گروه حامد حساب قرار دادن. فرانک استابلر قهرمان جهان از آلمان، آتاکان یوکسر دارنده مدال برنز جهان از ترکیه، رسول چونایف دارنده مدال برنز المپیک و قهرمان جهان از آذربایجان، ریو هانسو قهرمان جهان و المپیک از کره جنوبی در گروه حامد تاب قرار داره. واقعا کار سخت و راه بسیار ناهمواری رو حامد تاب داره و در این وضع ما در حد معجزه میتونیم امیدوار باشیم. در 87 کیلوگرم در حضور 39 کشتیگیر شرکت کننده رامین طاهری که در چند سال گذشته اوف کرده، نیمی که کشتیگیران خوب بود، آینده دار، برخواه بعد چند سال محمد بنا اونو در ترکیب تیم قرار داده، دور اول استراحت داره، بعد باید با کشتیگیری از سوئد به نام زاخاری برگ رو به رو بشه، دور بعد هم با جان بیلینی دارنده مدال طلای جهان و نقره المپیک از اوکراین رامین طاهری با این حریف رو در روباد باشه. در 97 کیلوگرم محمد خادی ساروی کشتیگیر تازه واردیه که محمد بنا بعد از عملکرد ضعیف مهدی علیاری تشخیص داد. محمد خادی ساروی رو در چند ماه گذشته او رو خیلی بر حال مورد توجه قرار داد، مد نظر داشت در تمرین در مسابقات گرجستان، به این نتیجه رسید که به یک جوان تازه وارد میدون بده. محمد حاجی ساروی بدون شک میتونه در آینده حرفای زیادی برای گفتن داشته باشه، ولی خب این جوان تازه وارد کم تجربه در دور نخست باید با پیتر اوهلر از آلمان مبارزه بکنه. اگر از پس این آلمانی بر بیاد، در دور بعد باید با کریل میلوف دارنده مدال نقره جهان و المپیک از بلغارستان روبرو میشه، بعد از اونم کشتیگیران مثل گابریل از کوبا، بالاشکیس از مجارستان و مهمتر از همه آرتور الکسانیان قهرمان المپیک و جهان از ارمنستان در گروه محمد هادی ساروی قرار دارن. در مجموع جنوب اوسکوی باید بگم کشتی فرنگی ما در حال رنسانسه، یعنی یه تحولی، اما زمان مناسبی نیست. در آستانه المپیک و مسابقات گزینشی ما باید دو سال قبل فکر امروز رو میکردیم و تغییر تحولات و بلا تکلیفی و نابسامانی فدراسیون کشتی، اصلا من به هیچ وجه اهل تعارف و مسامحه و بخوام توجیه بکنم عملکرد کشتی گیرانو، اصلا به این هدف نیستم، ولی واقعا باید همه مسائل رو کنار هم بگذاریم. فدراسیون کشتی در 9 ماه گذشته، حالا آقایون بنی تمیم و بهروز نعمتی خیلی زحمت کشیدن، اما برنامه روزمرگی بود، برنامه مدون و آینده نگرانه نبود که در چند تورنمنت این کشتیگیران تازه وارد حضور پیدا کنند. در کشتی فرنگی ما دو نفر از گذشته حضور داشتند، محمد علی گرایی و سعید عبدولی، بقیه تازه وارد بودن و اینا باید بیشتر محک می‌خوردن، در تورنمنت های مختلف حضور پیدا می‌کردن، بعد می‌بودن در مسابقات گزینشی قهرمانی جهان. در مجموع هم ما خوب برنامه ریزی نکردیم، هم بلا تکلیفی فدراسیون، همین که به هر حال حریف ها در مسابقات گزینشی المپیک همه ساخته و پرداخته و آماده اومدن، ولی ما نتونستیم در حد انتظار حضور پیدا بکنیم و در مجموع عملکرد قابل قبول تنجه نگرفتیم. امیدوارم که در سه وزن پایانی حداقل ما بتونیم به مدال برسیم.
انشالله. خیلی متشکرم آقای میرزا شفیعی، انشالله که به هر حال فردا هم با شما ارتباط خواهیم داشت که مسابقات رو گزارش کنیم. ممنونم ازتون، باهاتون خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون.
بسیار ممنونم، خسته نباشید.
متشکرم، خداحافظ. خب خدمت عرض کنم که 84 دقیقه دیدن ماشین سازی تبریز و شهر خودروی مشهد میذاره که شهر خودرو همچنان 1-0 جلو هست، اما در پایان نیمه اول دیدار فولاد سپاهان دو تیم 0-0 مساوی هستن. در لیگ انگلستان هم باید خدمتتون عرض کنم که حالا لیورپول و سبعی نیوکاسل رو شکست داده، انشاءالله نتایج دیگر رو که به دست اومد خدمتتون عرض کنم. اما خدمت شنوندگان عزیز عرض کنم که مسابقات گرانکری تکواندو در ژاپن برگزار شد. ارتباط برقرار شد با آقای آرش فرهادیان، مدیر تیمای ملی تکواندو. آقای فرهادیان سلام عرض کنم، شبتون بخیر.
برام خدا، منم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز جناب روسکوی عرض سلام ادب و احترام دارم در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. خب آقای فرانیان، یک طلا، یک نقره، یک برنز به دست آوردیم، درسته؟
بله کاملا درسته، ما در این مسابقات موفق شدیم 3 مدال رنگارنگ به دست بیاریم و کارنامه نسبتا خوبی بچه‌هامون در این دوره از مسابقات گرندپری داشتن.
خب به طور کلی تجزیه تحلیلتون از مسابقات بچهای خودمون بفرمایید برای شنوندگان شبکه ورزش.
خدمت شما عرض کنم که خب ما در واقع از سیستم رنکینگ المپیک در بخش مردان میتونیم حد اکثر 3 سهمیه داشته باشیم که 3 ورزشکار برترمون رو در واقع در این رقابت ها به نوعی برنامه ریزی کردیم که بتونیم تا پایان رقابت های فاینال گرنپری انشالله جز و نفراتی باشن که به المپیک 2020 توکیو راه پیدا میکنن. طبق قانون اگر ورزشکاری از کشوری به المپیک راه پیدا بکنه و یک ورزشکار دیگه زیر رنک 20 وجود داشته باشه، در صورتی که اون ورزشکاری که در واقع جزو 5 نفر رنکینگ بوده و به المپیک راه پیدا کرده دچار هر گونه مشکلی بشه یا خدای نکرده به هر علتی نتونه به المپیک بره، اون نفر جایگزین میتونه از اون کشور در واقع در اون وزن جایگزین بشه. به همین علت ما روی 3 ورزشکار دیگه تمرکز کردیم که در واقع کادر فنی برنامه ریزی کرده که این 3 ورزشکار دیگه هم بتونن جایگزین خوبی برای 3 نفر اصلی و مورد نظر ما در واقع باشن. به همین علت با 6 ورزشکار در این دوره از رقابت‌های گرندپری شرکت کردیم. خب 3 نفری که در واقع جزو نفرات اصلی ما هستن، خدا رو شکر میرهاشم حسینی موفق شد مدال طلا بگیره. این ورزشکار در مسابقات گرندپری محلی اول در ایتالیا هم طلا گرفته بود، 1 امتیاز دیگه اینجا گرفت، جمع به اندخت‌های خودش اضافه کرد. آرمین هادیپور موفق شد مدال نقره بگیره و 24.4 امتیاز کسب کرد. سجاد مردانی هم مدال برنز گرفت و 14 امتیاز از این مسابقات به جمع اندوخته‌های خودش اضافه کرد که نتیجه نسبتاً خوبی بود. ما کمتر از 1 ماه دیگه در مرحله سوم گرندپری در صوفیه بلغارستان ورزشکارمون باید روی شیاب جنگ برن که انشالله اونجا هم بتونیم موفق عمل بکنیم.
بعد تکواندوکار دیگه‌مون هم امتیاز به دست آوردن.
ببینید ببینید حضور در این رقابت ها حتی اگر یک ورزشکار یک پیروزی داشته باشه حداقل امتیاز براش محاسبه میشه، ولی متاسفانه ما سه ورزشکار دیگرمون نتونستن بروی سکو برن. سروش احمدی که در واقع در بازی سوم خودش در مقابل میرهاشم حسینی قرار گرفت، یعنی دو ورزشکار کشورمون مقابل هم قرار گرفتن که طبیعتا باید یک ورزشکار در واقع میتونست مدال کسب بکنه و به مرحله بعد بره که میرهاشم حسینی موفق شد در این رقابت پیروز بشه. فرزان آشورزاده و سعید رجبی هم متاسفانه علاوه تمام شایستگی‌هایی که داشتن نتونستن در واقع روی سکو برن و در واقع حداقل امتیازها رو از حضورشون در این گرند پری کسب کردن.
بله خیلی متشکرم آقای فرادیان، ممنونم ازتون، باهاتون خداحافظی میکنم.
من از شما تشکر میکنم و از همه شنوندگان عزیز، انشالله که با دعای خیرشون بچهای خوب تیم ملی تکواندو بتونن در مسابقات آتی هم موفق عمل بکنن.
انشالله، خدا نگهدارت.
خدا نگهدارت.
برگردیم به والیبال. ارتباطمون برقرار شده با آقای سیف‌الله ترابی از کارشناسان خوب والیبال کشورمون. آقای ترابی سلام عرض کنم، شبتون بخیر.
استاد اسکوئی منم خدمت شما و تمام شنوندگان محترم رادیو ورزش سلام و عرض ادب دارم، در خدمت شما هستم استاد بزرگوار.
خیلی متشکرم. عرض کنم خدمتتون که در مسابقات والیبال قهرمانی آسیا ما دو دیدار رو برگزار کردیم. شب گذشته سریلانکا رو 3-0 شکست دادیم و قطر رو هم امروز 3-0 بردیم. فردا هم باید با استرالیا بازی کنیم. خب نظرتون رو تا این لحظه بفرمایید تا اینکه انشاءالله سوالات بعدی رو مطرح کنم.
آقا همونطور که شنوندگان محترم مستعذر هستن و شما هم اطلاع رسانی کردین، ما موفق شدیم دو پیروزی به دست بیاریم در برابر سریلانکا و قطر. دو بازی 3-0 پیروز شدیم. حالا بازی حساسی داریم با تیم استرالیا، امیدواریم که سومین پیروزی هم فردا در برابر تماشاگران خونگرمی که والیبال میان تماشا میکنن اتفاق بیفته. امروز ما شاهد بودیم که مربی تیم ایران کولوکوویچ از ترکیب اصلی خودش استفاده نکرد، به نیروهای جوانتر خودش بها داد، چرا که سریلانکا حریفی نبودش که بتونه به ما آسیبی بزنه و جوانان فرصتی پیدا کردن در برابر تیم سریلانکا بازی کردن. امروز ترکیب اصلی تیم ایران رونمایی شد و تیم ایران با همون ترکیب شناخته خودش به میدان رفت و دیدیم که در برابر قطر با قاطعیت پیروز شد. امیدوارم که این قاطعیت و بزرگی والیبال ایران همچنان تا روز فینال تداوم داشته باشه.
آقای ترابی به هر حال ما جزء هشتیم هستیم و در دیما هم باید فکر کنم با جزء هشتیم بریم به چین و برای المپیک مسابقه بدیم. حالا جام جهانی هم در پیش داریم، چی کار باید بکنیم؟ کدوم تیممون رو به جام جهانی بفرستیم؟ کدوم تیممون رو برای انتخابی المپیک بفرستیم؟ تلفیق از هر دوش باشه؟ نمیدونم در نظر شما در این مورد چیه؟
آقای اسکو یک نکته مهمی که ما همیشه با هم صحبت کردیم و در بسیاری از برنامه که در کنار شما استاد بزرگوار من قرار گرفته بودم و بسیار سعادت خوبی بود در کنار شما قرار گرفته بودیم در خصوص والیبال صحبت می‌کردیم، بارها گفتیم که در فدراسیون والیبال ایران چه در زمان آقای یزدانی خوردم چه الان در زمان سرپرستی آقای داوری، ما چرا کمیته فنی والیبال نداریم که بشینیم در خصوص موارد صحبت بکنیم که چگونه گام برداریم، چگونه حرکت بکنیم؟ برای والیبال ایران کمیته فنی نیاز داریم، ما نیازمند کمیته فنی، این کارا باید در کمیته فنی اتفاق بیفته. حالا از من سوال میکنین، در گذشته آقای اسکویی همونطوری که شما میدونین در جام جهانی با تیم‌ها انتخاب می‌شدن برای المپیک،
بله،
یعنی سهمیه المپیک از گذر جام جهانی اتفاق می‌افتاد و تیم‌ها راه پیدا می‌کردن به المپیک، راه پیدا می‌کردن. ولی دیگه الان در جام جهانی سهمیه برای المپیک در نظر نگرفتن، یعنی جام جهانی یک مسابقات تشریفاتی شده، چقدر یک امتیازی داره که در جدول رنکینگ بهداستان بین‌المللی اتفاق می‌افته برای والیبال تمام کشورهایی که در میانه 12 تیم مقام رو دست میاره، اونجا اتفاق می‌افته.
جایزه دلاری هم داره.
جایزه دلاری هم داره، بله. ولی چیزی که هستش، ما صرف نظر از اون پول‌ها و دلارها و رنکینگ اتفاق می‌افته، باید در جام جهانی هوشیار عمل بکنیم و تمام ترکیب خودمون رو به بیرون نفرستیم، یعنی کاری بکنیم که جوان‌ها اونم در جام جهانی بدرخشن. ما جوان‌های شایسته داریم که در جام جوانان جهان شرکت کردن، مقام قهرمانی رو کسب کردن، تیم نوجوانان اون عنوان پنجم رو کسب کرد. ما جوانان شایسته داریم که میتونیم در میان 11 تا بازی که در جام جهانی والیبال در کشور ژاپن داریم به خوبی از این سرمایه‌ها به خوبی بهره برداری کنیم، فرصت رو به جوان‌ها هم بدیم و جوان‌ها هم در میان جام جهانی خودنمایی کنند و بدرخشند. ولی ما فرصت تیم اصلیمون رو باید در مسابقات انتخابی المپیک رو بکنیم، چرا که تمام ورزش جهان در المپیک مورد بررسی قرار میگیره. والیبال ایران اگر بتونه در المپیک 2020 راه پیدا کنه، دومین افتخاری هستش که برای والیبال ایران رقم میخوره و تمام مردم علاقمند والیبال دارن که والیبال ایران به المپیک راه پیدا کنه، چرا که المپیک جایگاه بالایی هستش. من امیدوارم که در دومی حرکتمون که به المپیک برسیم، ما میتونیم بریم روی سکو. این توانستن رو باید خوب صرف بکنیم و در کشور چین در بین 80 تیمی که رقابت میکنن ما بتونیم جواز المپیک رو بیاریم. من احساسم اینه که باید تیم اولمون در مسابقات انتخابی المپیک 2020 در چین به میدان بره و پرقدرت هم حضور پیدا کنیم و بازیکنان خودمون رو خسته به میدان چین نفرستیم، چرا که مسابقات لیگ باشگاهی هم برگزار میشه و باشگاه هم توقع دارن که بازیکنان خودشون رو نشون بدن. ولی ما باید تمام سکر ذکر خودمون رو بذاریم و در المپیک، در مسابقات انتخابی المپیک بدرخشیم.
ما فکر میکنید که ما سخت این حریفامون در مسابقات انتخابی المپیک، حالا ژاپن که خودش میزبان هست و انتخاب شده است، غیر از حالا استرالیا و چین، اینا دیگه تیمای دیگه نمیتونن برای ما حریف سرسختی باشن.
واقعا همه حریفایی که در آسیا هستن، نمیخوام بگم ساده انگاری کنم بگم حریفی در آسیا وجود نداره، ما در زمانی که همیشه فکر میکردیم حریفی وجود نداره در برابر استرالیا شکست خوردیم،
بله.
ما زمانی که فکر میکردیم حریفی وجود نداره در برابر ژاپن شکست خوردیم. ما باید همین هوشیاری و دقت رو باید همیشه سر لوحه کارمون قرار بدیم که در هر ویژه‌ای مواظب باشیم شیری نهفته است و شیر ایران نباید در برابر کمند شیرهای آسیا دچار خسران خسارت بشه. باید ما پرقدرت هوشیار باشیم و هیچ حریفی رو دست کم نگیریم. من اعتقاد دارم اگر نتونیم در آسیا اول بشیم، رفتن اون به المپیک اصلا موضوع مهمی نیست. ما باید در آسیا اقتدار و صلابت خودمون رو به نمایش بگذاریم که بتونیم در المپیک افتخار آفرین باشیم. ما زمانی میتونیم در المپیک بدرخشیم که از قاره آسیا تمام حریفامون رو شکست بدیم. با امیدوارم والیبال ایران در صحنه مسابقات انتخابی المپیک در کشور چین قرار داره، به خصوص اینکه کشور چین یه تیم پرقدرتی از میزبان مسابقات هستش و رقیب جدی ما در کشور چین خود میزبان هستش که بسیار پرقدرت با تماشاگرش میان و اونجا باید ما بسیار هوشیار باشیم.
من فکر کنم که به هر حال آقای کوراکوویچ در همین بازی‌های قهرمانی آسیا باید بیشتر جوونا رو به بازی بگیره تا اینجام بالاخره آب دیده بشن، ترسشون از تماشاچی و خدمتون از کنم در برابر تیمای قوی قرار گرفتن بریزه و انشالله که بتونیم در جام جهانی از جوانامون استفاده کنیم و تیم اصلیمونو بگذاریم برای انتخابی المپیک و امیدوار هستم که اون کمیته فنی تشکیل بشه در فدراسیون والیبال، اون خیلی مهمه. آقای تورابی،
آقای اسکوی، ما سالها سال 12 سال 13 سال های داوردنی مدیریت والیبال رو در ذات امور قرار داشت ولی متأسفانه کمیته فنی ما در والیبال نداشتیم. سر به زنگه ها جاهایی شکست خوردیم. در المپیک 2012 ما میتونستیم به المپیک راه پیدا کنیم، در المپیک 2008 میتونستیم به المپیک راه پیدا کنیم، ولی بعد از چندین بار آزمون خطا کردن در المپیک 2016 تونستیم به المپیک ریو راه پیدا کنیم. دلیلش فقط نداشتن همون کمیته فنی والیبال ایران هستش که صاحب نظران، کارشناسان، نخبگان والیبال بشینن دور هم دیگه بهترین انتخابو داشته باشن.
حالا چرا این کمیته رو تشکیل نمیدن آقای ترابی؟ چرا این کمیته رو تشکیل نمیدن؟
به خاطر اینکه ما در ورزشمون در رأسه فدراسیونامون همیشه تک محوری و خود محوری هستش و احساس می‌کنیم اگر افرادی بیان کنارمون، اگر اتفاق خوشی بیفته فقط در اون 5 6 نفر کمیته فنی اتفاق میفته و فقط ما دوست داریم تک نفره حرکت کنیم و تمام افتخارات به نام خودمون رقم بزنیم. به نظر من تمام افراد خانواده والیبال حق دارن در کمیته فنی حضور داشته، افراد شایسته حضور داشته باشن و انتخاب شایسته داشته باشیم که بتونیم در صحنه آسیا و در صحنه جام جهانی، صحنه قهرمانی جهان و تمام رویدادهای معتبر افتخار کنیم. والیبال روسیه، ایتالیا، آرژانتین، حتی فرانسه و امریکا کشورهایی هستن که کمیته فنیشون حرف اولو میزنه. اوسکویی اینطوری نیست که رئیس فدراسیون والیبال روسیه و ایتالیا حرف اولو بزنن، این کمیته فنی هست که حرف اولو میزنه. اگر اشتباهی هم صورت بگیره این کمیته فنی سینه سپر میکنه، میگه ما اشتباه کردیم. اگر موفقیت هم به دست اومد اینها سینه سپر میکنن و میگن ما افتخاری برای والیبال ایران رقم زدیم و ما باید به این نتیجه برسیم که والیبال ایران زمانی پیشرفت کنه که ما کمیته فنی شایسته رو در فدراسیون والیبال ایران و در تمام فدراسیون‌های کشورمون داشته باشیم. کمیته فنی در رأس احرام قرار داره که بالاتر از رئیس فدراسیون‌ها میتونه اعتبار و شخصیت به والیبال ایران بده.
آقای ترابی خیلی متشکرم از شما، ممنونم باهاتون خدافظی میکنم.
البته من خیلی خوشحالم که با شما صحبت کردم. ما این صحبت رو کردیم زیره به کرمون بردیم آقای اوتکوی عزیز، شما بزرگ ما هستی آقای اوتکوی.
ممنونم، خدا نگهدارتون،
قربون شما، شب خوبی داشته باشید.
خب به پایان برنامه برفراز تور رسیدیم. ماشین سازی تبریز یک برسه و شهرخودروی مشهد شکست خورد. 56 دقیقه و دیدار فولاد سمان میذاره که دو تیم 0-0 مساوی هستن. امیدوارم که فردا هم تیم ملی والیبال کشورمون استرالیا رو شکست بده. از همه شما شنوندگان عزیز تا برنامه بعد خداحافظی میکنم. شب بخیر و خدا نگهدار.
بی تو بودن کار من نیست، تا دلت نرفته برگرد، ما که راهمون یکی بود چرا جاده ما رو گم کرد. بغض تو آگه ی من با شکستن و نمیشه، تا تو دستام نگیری گم شدم پیدا نمیشه. جاده ها رو با خیالم رج بزن پای پیاده، فکر تنها بودن ما واسه هر دومون زیاده. قد تو نمیگرفتم، به خودم نمیرسیدم.